بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا للتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الى یوم الدین. روز چهارشنبه هست، در محضر قرآنیم، آیه 177 جزء دوم که عرض کردیم در رابطه با این آیه، پیامبر اسلام فرمود من غم لبها به آیه فقد استکمل ایمان، هر کس به این یک آیه عمل بکنه حقیقتاً استکمل ایمان، ایمانش رو به درجه کامل کامل رسونده. پیامبر اسلام چرا این آیه را اینقدر با عظمت معرفی میکنه؟ معلوم میشه که این آیه در سطوح مختلف برای کمال انسان حرف داره، روش داره، بینش و منش انسان رو میخواد کامل کنه. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین، که توجه فرمودید که ابعاد سگانه انسان عقیده و اعتقاد اولیش هست، اخلاق و خصلت‌های انسانی و الهی بُعد دومش هست و رفتار و عملکرد انسان بُعد سومه. ولذا این ابعاد سگانه تشکیل دهنده شخصیت انسان هست. ولذا آیه شریفه به قول مرحوم علامه طباطبایی کتاب لغت نیست، این کتاب بیاد بگه معنای بر چیه، معنای عدل چیه، انصاف چیه، بلکه کتاب هدایت آمده ابرار را معرفی کنه، ابرار تربیت کنه، عادل تربیت کنه، منصف تربیت بکنه. این است که ولکن البر من آمن بالله والیوم الآخر، اسم لکن بر هست، اسم معناست، مستره، اما در خبرش در بیان بر دیگه برای تبیین معنا و مفهوم لغوی نرفته، رفته سراغ بار کیه. من آمن بالله والیوم الآخر، ولذا از نظر ادبی جای اشکاله که اگر مبتدا اسم معنا باشه خبر نمیتونه اسم عین باشه، باید چیزی در تقدیر بگیری. ولی مرحوم علامه طباطبایی میفرماد که یه بحث ادبی است، قرآن کتاب ادبیات نیست. قرآن برای هدن للمتقین، برای اینکه با هدایت خودش متقی تربیت کنه، انسانهای صادق تربیت کنه، اولی الالباب و ابرار تربیت کنه، ولذا دیگه به جای معنا کردن لکن البر را رفته به سراغ بر و ابرار کیانند. من آمن بالله و الیوم الاخر و ملائکت و الکتاب و النبیین، این بود اول که عقیده و اعتقاد، ایمان آوردن به مبدأ، به معاد، به ملائکه که کارگزاران عالم عرشند، کارگزاران عالم تدبیر و خلقتند، و کتاب به وحی ایمان بیارند، و نبیین اونایی که گیرنده وحی هستند، انبیای الهی هستند، مردان آسمانی که ارتباط انسان و خلق را با خالق درست بیان کنند، بگیرند، بفهمند و به مردم درست بدون هیچ کم و کاستی تحویل بدن. ایمان و اعتقاد به این اصول، این بُعد اول انسان هست که عقیده و اعتقاد راسخ این چنینی داشته باشه. ایمان راسخ، ایمانی که هیچ گونه شک و ریب و استراب درش نباشه، مشوب به شک و تردید نباشه، تسلیم محض باشه به این مبدأ و معاد. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم، که تسلیم محض باشه به حکم الهی، به حکم رسول الهی، به حکم تکوینی و تشریعی. ثم لا یجدوا حرجا فی قلوبهم و یسلموا تسلیما، هر حکمی که خدا و رسول میکنه تسلیم محض باشه، بفهمی که این سرنوشتی که برای من از عالم خدای رحیم و رحمان و ارحم الراحیم سرازیر میشه، خیر من در او هست. تسلیم باشه به قضا و قدر الهی، به حکم الهی. این است که خدمت شما عرض کنم، این بحث عقیده و اعتقاد که آیه مبارکه بیان میکنه. در مرحله دوم عمل و رفتار و برخورد انسان ها با یکدیگر، و آت المال علی حبه ذوی القربی و الیتاما تا آخر، که بحث اقوال 3-4 تا قول هست. آت المال علی حبه، ضمیر یا مرجعش ماله. آت المال علی حبه، بعضی از مفسرین میگن بله، علی حبه میخواد بگه که اون مالی را که دوست داره در راه خدا اعطا بکنه، نه اونی که دیگه به اصطلاح معروف اون روغن ریخته را نظر شاه چراغ کردن که گاهی ماها دیگه لباسی که دیگه نمیتونه بپوشه به فقیر میده، ابزار و وسائلی که به دردش نمیخوره. نه، ابرار اگر میخواد به فقیر لباسی بده، لباس نوش رو میده، دست دوم سوم رو برای خودش نگه میده. سرسلسله ابرار امیرالمومنینه، وقتی با قنبر برای خرید پیرهن میرن، پیرهن 3-4 درهمی رو به قنبر میده، پیرهن 2 درهمی رو برای خودش نگه میداره. قنبر عرض میکنه شما خلیفت المسلمین هستید، نماز جمعه میخونید، هیئت‌های داخلی خارجی به محضر شما میان، اون پیرهن خوبه، به اصطلاح خودمون شیکه، اونو خودتون بردارید، اون 2 درهمی را به من بدید. میفرماید دیگه نه، من از عمرم دیگه گذشته، تو جوان هستی، اون گران قیمت‌تر رو به تو باید بدم، 2 درهمی برای من کافیست. به این معناست آت المال علاه و به، اگر زمین را به مال برگردونی، معناش این است که یعنی مالی که دوست داره اونو میده، نه مالی که دیگه از حیز انتفاعش خارج شده، رغبت بهش نداره. نه، این خیلی این چنین اعطا، این چنین بخشیدن کار ابرار نیست، ولی قول دیگر که اون به نظر میاد احق باشه، اسوب باشه، به الله تعالی برمیگرده. آمن بالله و الیوم الاخر و آت المال علی حب الله. برای این اعطای مال میکنه که چون خدا را دوست داره، چیزی غیر خدا اصلا برای او اهمیتی نداره، حساب براش باز نمیکنه. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. لوجه الله میده، لله میده. و یطعمون الطعام علی حبه، اون حبه همین به الله تعالی برمیگرده. ابرار که مصادیق این اهل بیت پیغمبر هست دیگه، سه روز به اسیر و یتیم و مسکین دادن و حتی سحری نخورده و افطار نکرده دادن و سه روز پشت سر هم اینچنین روزه گرفتن. چقدر اینها ایمان داشتن، چقدر اعتقاد داشتن، چقدر یقین داشتن. لوکش فلغتا لمزدت تو یقینا، چون چنان یقینی داشت خیلی سهل و ساده بود. یطعمون الطعام علی حبه مسکینا یتیما و اسیرا. این چنینه، آت المال علی حبه. دیگه ذوی القربا و یتاما و مساکین دیگه بحثش خیلی روشنه. عمل ابرار اینه، آت المال علی حبه اول میگه، بعد میگه و اقام الصلاة و آت الزکا. یعنی معلوم میشه که اعطاء مال فی سبیل الله اهمیتش بسیار مهمه، زمینه را فراهم میکنه که انسان درست اقام الصلاة بکنه و آت الزکا. آت الزکا این جنبه های واجب را داره میگه، این و آت المال علی حبه ظاهرن اون اعطاء صدقات مستحبین ها را بیشتر مورد توجه قرار میده. یعنی ابرار تنها این نیست که فقط در حد ادای واجبات به فقرا و مساکین و ایتام و ذوی القربا میتونن بدن، نه، اعطاء در حد واجب چیز خیلی حداقلشونه، بالاتر از اون اینها چیزهای اضافی را نگه نمیدارن. اگر داشته باشن میدن، به فکر فقرا هستن، اون مقداری که فقرا را مشکلشون را حل بکنه. گاهی ممکنه این اقام الصلا و آت الزکا، پرداخت مالیات و اون حقوق واجب که به گردن داره، شاید اون پرداخت بشه، ممکنه مشکلات فقرا و مساکین رو چی حل نکنه. بیش از این نیاز به ایثار هست. و یوسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، به این حدها میخوان خودشون رو بالا ببرن. آت المال علی حبه تا بعد و اقام الصلاة و آت الزکا. ابرار این چنینه، اقامه صلات میکنن، اون جنبه عبادی و بین خود و خدا، و آت الزکا جنبه اون عبادت مالی که رابطه انسان با خلق خدا، هر دوتاش رو در کنار هم داره، ارتباط انسان با خدا و ارتباط انسان با خلق خدا، و درد مردم رو درد خودش میدونه. الان برآورد شده در ثروتی که الان در ایران وجود داره، غیر از مسئله حالا نفت و گاز، این مقداری که در دست این مردم ثروت وجود داره، یکی از اقتصاددانان صحبت میکرد، اگر این ثروتمندان متمولان جامعه بخشی از اموالشون رو با اختیار و ایثار و ایثارگری در اختیار فقرا قرار بدن تا 800-900 میلیون نفر جمعیت ایران باشه مشکل مالی حل میشه. اما چطور بشه که به این حد اینها برسن؟ 10 تا میگه خونه داره در تهران، هر خونه در حد 50 میلیارد، 100 میلیارد، 80 میلیارد، بعضی هاش هم خالی خالیه، در حالی که در این کلان شهر چه انسانهای مفلوک و فلک زدهی هستن که واقعا در به در نیاز به یک اتاق سادهی هستن که مشکلش رو حل کنه. این است که اگر ما اون ایمان و اعتقادمون رو تونسته بودیم، خودمون رو جامعهمون رو درست تربیت بکنیم، همین آیه که پیغمبر اسلام فرمود هر کس به این آیه عمل بکنه فقط استکمل الایمان، ایمانش کامل میشه. اگر اینا واقعا در به در بیفتن دنبال فقرا، نه اینکه سائل بیاد سوال بکنه، بلکه صاحب مال باید بره دنبال اونایی که نیاز دارن، نیازمند هستن، کمکشون بکنه، مشکل حل میشه، مشکل پیش نمیاد. ولی این خرجش این است که این ایمان باشه، اعتقاد باشه، انسانیت و شرافت انسانی در جان انسانها زنده بشه، واقعا اون خوی و خصلت انسانی رشد بکنه، حیوانی نباشه. الان متاسفانه حیوانیه، مثل گاو میمونه، وقتی خودش زندگیش راحت داره میچرخه. یه گاو اینطوریه دیگه، اگر چنانچه در یک باخسهی که به اندازه کافی اونجه داشته باشه، گرم و سردم نباشه، همه گاوهای عالم در فشار باشن، برای این گاوی که در این باخسه قرار گرفته راحته، برایش مهم نیست، هیچ مهم نیست. خیلی از انسانها الان اینطوری هستن. شما داری در روایت هست که اگر کسی یه مسکن اضافی داشته باشه، دیگری به اون نیاز داشته باشه، مسکن را در اختیار اون که محتاج قرار نده، خداوند فرشته هاش رو شاهد میگیره و قسم میخوره به عزت و جلالم سوگند، این میتونه، این بنده من که نیاز به مسکن داره مشکل این را حل کنه، ولی حل نمیکنه، به عزت و جلالم سوگند این آدم را من در بهشتم جا نخواهم داد. حضرت فرمودید انسانیت همینه، به فکر دیگران باشه. و آت المال علاه به تا اقام الصلاه و آت الزکاه، واجباتش رو درست پرداخت بکنه، تا میرسه اخلاق، اون بود اخلاقی را شروع میکنه. آیه 177 سوره بقره هست، معلوم میشه که برادر عزیزمون در هفته گذشته یا قطعا نبوده، حالا نمیدونم بهتان میزنم در وسط این پس یا درسته. بله الحمدلله که ما یه حقیقتی از زبانمون. والموفون بعهدهم، بود اعتقادی و رفتاری رو تمام کرد، بود اخلاقی که دیگه مسئله مهم باز هست. والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، ابرار کسانی هستند، در ادبیات خوندیم دیگه الف لام اسم فاعل و مفعول چیه؟ موصوله. الموفون بعهدهم اذا عاهدوا، ابرار آنچنان کسانی هستند کاملا به عهد خودشون، به تمام عهدها پیمانهای خودشون وفا میکنند. اذا عاهدوا، وقتی که پیمانی بستن وفادار میشن به پیمانشون، به تمام. اون تمام را از کجا در میاریم؟ والموفون به عهدهم. عهد مصدره، مصدر مضاف به ضمیر افاده چی؟ عموم میکنه. قریتون و نسیتون، مگر در ادبیات نخوندید از جمله عوامل افاده عموم اضافه مصدره. والموفون به عهدهم، به تمام عهدشون وفا میکنن. وقت موفون جمله اسمیه است، یعنی ثابت این صفت برای اینها، همیشگی است. یکی از فرقهای جمله اسمیه با فعلیه چیه؟ جمله اسمیه دلالت به چی میکنه؟ استمرار میکنه، ثبوت میکنه، ثابت قدمن، به طور مستمر در عمرشون اینا اینطوری هن. موفون به عهدهم اذا عاهدوا. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو، میفرماید این موفون به عهدهم ایمان به مبدأ و معاد را نمیگه. این موفون به عهدهم مربوط هست به اون و عهد و پیمانهایی که در بین خودشون انسانها برقرار میکنن. چرا به ایمان به مبدأ و معاد کار نداره این جمله؟ ایشون میگه برای اینکه قید آورده اذا عاهدوا، ایمان به مبدأ و معاد قید بردار چیه؟ نیست. کسی که ایمان آورد به خدا دیگه تا زنده هست، شب روز وقت بی وقت در تمام شونات زندگیش ایمان دیگه همینطوری است، موقت نیست، زمان بردار نیست. اما اینجا که اذا عاهدوا میگه، میخواد ما را متوجه بکنه در ارتباطات و معاشرت های روزمره که عهد و پیمان یکی از چیزهای کاربردی است که انسان ها در زندگی به هم وعده میدن، عهد میبندن، پیمان میبندن. ها اذا عاهدوا خصلتشون اینه، الموفون به عهدهم، این است که وفای به عهد، اونم عهدهم تمام عهده ها. ببینید مثلا یکی از عهد و پیمان ها فرض کنید ازدواجه، زن به مرد پیمان میبنده که من به تو آرامش خواهم بخشید، مرد به زن پیمان میده که تو را من تا میتونم خوشبخت خواهم کرد، تو را به عنوان یک امانت الهی میخوام بپذیرم برای خودم، پیمانه. ولذا در قرآن هم از ازدواج و نکاح به عنوان میثاقا غلیظا تعبیر میکنه، پیمانه. انسانهایی که ابرارن به این پیمان وفا میکنن، وفا میکنن، تحمل میکنن یکدیگر رو، ادب را، اخلاق را، ایثار رو، فداکاری رو، زنش و مردش. پیغمبر اسلام اومد منزل حضرت علی علیه السلام، خیلی نشست، بعد بلند شد رفت. علی علیه السلام به طور گلایه آمیز از حضرت زهرا پرسید که مگر عزیزتر از پیغمبر کسی میخواد بیاد خونه ما؟ چرا از حضرت هیچ پذیرایی نکردی؟ هیچی نیاوردی؟ گفت هیچی نداری، قسم به اون خدایی که پدرم رو به پیغمبری مبعوث کرده، من اصلا 3 روزه سیر نیستم در غذا. خب چرا به من نمیگی؟ خب کمبود رو باید خانم بگید دیگه، نداریم نان، نداریم پیاز، نداریم سیر زمین، نداریم اینو بخر اونو بخر، باید خانم بگه تا آقا تأمین بکنه. چرا نگفتی؟ چرا نمیگی؟ گفت وقتی میخواستم بیام خونه شما، از خونه اومده بودم بیرون، پیغمبر دستور داد که به زهرا بگید برگرده، برگشتم یه پام بیرون بود یک پام داخل خونه، گفت شما به خونه کسی میری که تمام قدرت و قوتش رو برای حفظ اسلام داره صرف میکنه و لذا ممکنه نتونه آنچنان که تو دل خواهد هست تأمین بکنه زندگیت رو. من از تو به عنوان پدر یه خواهشی میکنم، هرگز از علی هیچی نخواهی مگر اینکه خودش تهیه بکنه و منم قول دادم. چون قول دادم به این قول باید من وفا کنم، ولذا هیچی نیست. ببینیم پیمان اینه. زندگی حضرت زهرا، زندگی امیرالمومنین. امروز در کشور ما آمار طلاق از تمام کشورهای همسایه بالاتره، با اینکه تنها کشوری هستیم که مذهب اهل بیت به عنوان مذهب رسمی برای اکثریت قاطع جامعه ما باید حاکم باشه. چرا اینطوریه؟ وفا الموفون بعهدهم اذا عاهدوا. حالا یکیش مسئله ازدواج، در معاملات، در معاشرت‌های مختلف. پیغمبر اسلام فرمود لا دین لمن لا عهد له، کسی که عهد و پیمانش رو عمل نکنه اصلا دین نداره. لا دین لمن لا عهد له، جمله عجیبی هست. روایت مشهوری که بر مکاسبم شیخ مطرح کرده، المسلمون عند شروطهم المؤمنون عند شروطهم، تعبیر یکی از ادله لزوم بیع و اجاره و نکاح همین حدیث هست که المسلمون عند شروطهم المؤمنون عند شروطهم. هر دو نسخه هست. عند شروطهم، لزوم را از کجا میفهمید؟ در مصاحبه درس خارج یکی از آقایون که اومده بود گفتم شما از کجای این جمله لزوم را میفهمید؟ این جمله که نه امر داره نه دستور توش هست، یه جمله خبری است. نگاه کرد به من، از نظر الا وجه عالم عباده از فرمود هیچ. گفتم از کلمه انده المؤمنون انده شروطهم، مؤمن پیش شرطش وامیسته میمیره جدا نمیشه. المؤمنون عند شروطهم، این عند اضافه شده، اصلا از امر خیلی مهمتره این. المؤمنون عند شروطهم، خب شروط همون عهد و پیمانه. اوفو بالعهود، اوفو بالعهود. علی علیه السلام فرمود ان العهود قلائد و علا اعناقهم، عهد و پیمان ها گردن بنده هایی است که به گردن انسان های مؤمن آویخته میشه الا یوم القیامه، تا روز قیامت. زنبه موقت نداره، عهد و پیمان بستی این چنینه. واقعا در این نوسانات بازار یکی از دوستان بسیار با شرف حقیر که من خیلی آدم با شخصیت میدونستم اون رو، خونه‌اش را فروخت. بلا فاصله یک هفته بعد فهمیدید دیگه کون فیکون شد بازار، چندین برابر خونه‌ها رفت بالا. اینها تمام بستگان سببی و نسبی این دوست ما گفتن که خب دبه بکن، ادعا بکن که دیگه من متضرر میشم نمیشه. گفت نه، ما یه عمری خوندیم که لا دین لمن لا عهد له المؤمنون عند شروطهم، هرگز نمی کنم این کار. با اینکه واقعا درست 3-4 برابر از اون قیمتی که خونه را فروخته بود تفاوت قیمت پیش اومد، در نتیجه نتونست خونه دیگری بخره، مجبور شد خونه 2-3 طبقه ویلاییش تبدیل شد به یه آپارتمان. گفت همینجا وجدانم راحته. در حالی که یکی از بستگانش در قوه قضاییه بود گفت شما کافیه که شکایتی بکنی من همه چی رو درست میکنم. گفت هرگز من این کار را نمی کنم، من به حرف پیغمبر باید عمل کنم. ببینید ایمان اینه ها. بهش گفتم من به شما ارادت داشتم، ارادتم 100 چندان شد و جبران میکنه خداوند تبارک و تعالی. سروران عزیز، من میخوام این عرض کنم که این روز چهارشنبه رو جدی بگیرید، این بحث قرآنی رو. تشریفات نباشه، تصمیم بگیریم عمل کنیم، تعبد داشته باشیم. فردا آخرین پنجشنبه این ماه هست. علیکم به صیام، علیکم به صلات لیل. جدی بگیرید، عمر خیلی سریع داره میگذره. و فرمود که اگر کسی وضو بگیره، نماز نخونه، به من جفا کرده. حدیث قدسی است. اگر وضو بگیره، نماز بخونه، دعا نکنه، به من جفا کرده. خداوند میفرماید اگر وضو بگیره، نماز بخونه، دعا بکنه، من مستجاب نکنم، من به او جفا کردم و من هرگز خدای جفاکاری نبودم و نیستم. خصوصا شبهای جمعه قسم میخوره امام که اگر در این نیمه شب کسی بیدار بشه، وضو بگیره، نماز بخونه، دستشو به سوی خدا دراز بکنه، غیر ممکنه که دعاش مستجاب نشه. ولذا جدی بگیرید، قدر عمرتون رو بدونید. من شما را دوست دارم، اینو عرض میکنم. من شما را دعا میکنم، خدا را شاهد میگیرم، البته به نام نمیشناسم دعا بکنم، ولی نوعا من این چنین دعا میکنم: خدایا شیعیان و مؤمنین، شیعیان امیرالمومنین که با بنده به هر نحوی ارتباط داشتند و دارند، استادم بودند، همبحثم بودند، شاگردم بودند، با من، منو دوست دارن یا نه از من بدشون میاد، هر چه هستن عاقبت به خیرشون بکن. ولذا من اینچنین دعا میکنم، ولذا میگم چه اینا بنده را دوست داشته باشن، چه از بنده خوششون بیاد، چه بدشون بیاد، هر چه هست بالاخره مؤمنن، شیعه امیرالمومنینن، به احترام امیرالمومنین عاقبت به خیره براشون مقدر بفرما. ما شما را اینچنین دعا میکنیم، شما هم ما را دعا بکنید، به اهل بیتتون احترام بکنید، خوش اخلاق باشید، قدر شناس باشید، لحظه به لحظه تشکر بکنید از زحماتشون. مثل میر غضب وارد خونه نشید، وقتی وارد شدید با خودتون کوهی از نشاط و صفا و شادی و شادمانی وارد منزل بکنید. شما که خوشبختانه یا بدبختانه نه، هر روز میتونید سفرهای کلانه داشته باشید، نه در هتل‌های پنج ستاره میتونید ببرید اونا را گردش بدید، نه سفرهای داخلی خارجی توریست. نوعا البته حالا ممکنه اشخاص معدودی هم امکانات نیستند، ولی نوعا ماها اکثرا اینطوری هستیم. خب حداقل یک زبان خوشی داشته باشید، انشالله این چنین باشید و قدر شناس باشید و میدونید که از نظر شرعی این خانوم ها هیچ وظیفه ندارن، انشالله به گوششون نرسه، هیچ وظیفه ندارن که برای ما لباس بشورن، برای ما غذا بپزن، برای ما خونه جارو کنن، برای ما بچه نگه دارن. تذکر فرمود هیچ وظیفه ندارن. واقعا یه نخ داره که بنده وارشم که آه بالاخره ببین شما اگر یه خادمه بیاری چقدر باید بپردازی، باید کل شهریه رو هم در روز اول دوم بپردازی. پردو فرمودی یکی از دوستان گفتن خب شما اجازه بده یه خادمه بیاریم با شما با هم باشید، عیب نداره، حالا خدا کمک میکنه روزی رسانه. پردو فرمودی حالا غرض همین است که از شوخی ها گذشته، برادران عزیز، اون وفایی به عهدی که به عنوان میثاق غلیظ به عنوان اون عقد نکاح منعقد شده و خیر و برکات و رحمت الهی هم در همون حسن خلقه، یقین داشته باشید. من این رو هم تجربه کردم و هم اونی که مطالعه دارم، همونی که از بزرگانی مثل علامه طباطبایی اینا از نزدیک دیدم و شنیدم. واقعا حسن معاشرت و حسن خلق حلال مشکلات زندگیست. اینو امتحان بکنید، گذشت داشته باشید، نگذارید شیطان از در و دروازه و پنجره منزلتون به داخل نگاه کنه. یک زندگی با صفایی، و این مرد است که باید مدیریت بکنه. حضرت فرمودید انشاءالله امیدوارم خداوند خیر دنیا و آخرت به همه ما، به بچه های ما، به خانواده ما، به همسایه های ما، به همشهری های ما، به هموطنان ما انشاءالله خیر مقدر بکنه، و در نیمه های شب خصوصا شب جمعه دعای خیر داشته باشید، هم برای خودتون هم برای همه مردم. انشاءالله تعالی خدا خیر برای هممون مقدر بکنه. من عذرخواهی میکنم، این والموفون به عهدهم خیلی بحث های زیادی داره که انشاءالله باشه بقیهش در هفته آینده این آیه را تمام میکنیم. یه صلوات ختم بفرمایید. فردا پنجشنبه، بله ظاهرا فردا احتمالا من یک میام اگر واقعا دوستان میخوان بیان. البته من امروزم 10:30 اینجا بودم. تازه فرمودید که اگر دوستی خدمت شما عرض کنم سوالی چیزی داشته باشه، در این حال انشاءالله تعالی من فردا 10:30 یا چند دقیقه رد شده اینجا هستم که اگر کسی از دوستان سوالی داشته باشه. حالا اگر فردا را اگر دوستان کسی اگر سوال داره فردا من بیام، کسی اگر یا اگر نه عوض میکنیم یه روز دیگری اعلام میکنیم، ولی الان نمیتونم تصمیم بگیرم، ولی برای فردا من میتونم بیام. اگر دوستی سوالی داره، بحثی داره در رابطه با مسائل فقه و اصولش یا به سوال دیگری، من آمادگی دارم برسم خدمتتون. اگر نه انشالله اون روزش رو انشالله اشکال نداره عوض میکنیم. مجدداً یه صلوات ختم بفرمایید. خب بحث اصولمون چون بحث خیلی کمی مونده، اینو تمام بکنیم. بحث ادله اعمیها را داشت، صحیح اعمی ها را داشتیم مطرح می کردیم. آخرین دلیلشون اعمی ها همین بود که درباره نذر و این که کسی اگر نذر بکنه در جایی که نماز مکروهه، گفتن خب این نذر صحیحه، اگر ایشون خلاف نذرش عمل بکنه حنس قسم لازم میاد، کفارم داره. صحیحی باشه نمیتونه این حرفو بزنه، چون کسی که صحیحی باشه ایشون که نذر کرد در اونجا بخواد نماز بخونه، نهی از این که نشکن شما نذرت رو، خلاف نذرت عمل نکن، نهی مفسد عبادت میشه، نماز صحیح نمیشه، پس چطور حنس قسم و حنس نذر لازم میاد؟ این است که پس یدل و این مسئله برای این که باید اعمی باشه. این دلیلشون بود. جوابهای متعددی داده شد مرحوم های آخوند، مرحوم های بروجردی، از جمله مرحوم حائری یزدی و حضرت امام خمینی رحمت الله علیهما جواب دادن، که البته این جواب اصلش از مرحوم های حائری است. امام هم شبیه همین را داره. انشاءالله مراجعه بکنید به درر الاصول مرحوم آقای حائری، مؤسس حوزه علمیه هم، رحمت الهی بر ایشون باد، که حالا باز بحث اخلاقیمون گذشت، معروفه که ایشون میفرموده حتی من در خواب هم به نامحرم نگاه نمی کنم. یعنی در خوابم اگر ببینم یک زن نامحرمی هست میبینم که چشممو بستم و تا ایشون رد بشه، حتی در خواب. انسان عجیبی بوده، شرح حالش رو خوب مطالعه بکنید. از نظر علمی هم انسان بسیار قوی است. مدتی در سامرا در عراق در رأس حوزه بوده، تدریس خوبی داشته، تا اینکه بالاخره میاد مدتی در عراق، بعد دعوت میکنن میارن قم که حوزه را تأسیس میکنه. ایشون حرفهای دقیقی داره در اصول، از جمله اینجا ایشون اینچنین میفرماید بله، اولا این نظر صحیحه، منعقده، و اگر شخص خلاف نظرش عمل بکنه نمازش صحیح واقع میشه، هیچ اشکال نداره نمازش. پس اون نهی را چکار میکنید؟ جواب میگی میدم من. و آخرش این است که هنس قسمم لازم میاد. پس سه تا ایشون حرف داره اینجا. یکی اینکه نظر چیه؟ صحیحه، ولو ما صحیحی هستیم نظر را صحیح میدونیم، و اگر ایشون خلاف نظرش عمل کرد، رفت اونجا نماز خوند، نظرش رو زیر پا گذاشت، نمازش صحیحتون بالفعل، یعنی نیازی به اعاده و قضا نداره. سوم این که هنس قسم هم لازم میاد. و سه تا مدعاست. دلیل مدعاهاشون میفرماد این که گفتیم نظرش منعقد میشه، چون متعلق نظر اینجا رجحان داره، چون ترک و صلات فی المکان الذی تکره فیه الصلات راجحون، پس رجحان داره و لذا نظر صحیحه، به این دلیل نظر صحیحه. دوم مسئله، رفت اگر اونجا نماز خوند نمازش صحیحه. شما میگید اون نهی که نهی مولوی هست که خلاف نظرتون عمل نکنید، بله اون نهی باشه اشکال نداره. نهی در عبادت مفسد عبادته؟ نه، اینجا چون اجتماع امر و نفی شیء این واحده، ما اجتماع امر و نفی شیء این واحد رو جایز میدونیم. متعلق نظر صلات، ترک صلات در مکان مکروه، متعلق اون نهی چیه؟ خلاف نظر عمل کردنه. دو چیزه، اجتماع امر و نفی شیء این واحد اشکال نداره، مثل صلات در دار غصبی، این شخص هم مطیعه برای صلات انجام میده، هم عاصیه داره در جای غصبی رکومی انجام میده، سجده انجام میده، ایستاده، تصرف عدوانی داره میکنه، اشکالی نداره، چون متعلقها جداست. طبیعت متعلق امر و نهیه، لا یتجاوز الامر الى متعلق نهیه، ولا یتجاوز النهی الى متعلق الامر. اجتماع الامر فی شیء واحد یجوز. در نتیجه ایشون ضمن این که عصیان کرده، هنس قسم لازم میاد، کفاره لازم میاد، کفاره نذر، شکستن نذر، ولی نمازش صحیحتون بالفعل. این بیان مرحوم حائری یزدی است. امام خمینی هم همین بیان رو تأیید میکنه، گرچه در کیفیت بیان امام با بیان مرحوم حائری یزدی در درر، در مقدمه و مؤخره و مقدمه و ذیل مقدمش تا حدود تفاوت داره، ولی کلامشون، جوهر کلامشون یکیه از نظر مدعا و دلیل. امام خمینی هم نظرش همون کلام مرحوم حائری یزدی را. حالا بحثم همون اینجاست که میگیم شما دو بزرگوار این چنین میفرمایید، به نظر حقیر بین این 4-5 تا جوابی که داده شده، بهترین جواب کلام مرحوم آقای بروجردی هست که دیروز مطرح کردیم. کلام مرحوم آقای حائری یزدی و امام خمینی به نظر حقیر قابل قبول نیست. چرا قابل قبول نیست؟ عرضم رو دارم میگم، هیچ گونه تحمیل نظریه نمیخوام بکنم، شما به عرض بنده رو گوش کنید بعد خودتون قضاوت کنید. عرض بنده این است که ما اینجا در مسائل فقهی و اصولی دقت فلسفی و بحث فلسفه نمیخونیم که متعلق این امر چیه و متعلق نهی چیه، اجتماع امر و نهی فیشه این واحد جایز، تعدد جهت عامل تعدد متعلق میشه، اینا اینجا بحث در مسائل فقهی و اصولی دقت فلسفی درست نیست. سوال ما از امام خمینی و مرحوم حائری یزدی رحمت الله تعالی علیه ما این است که این شخصی که میخواد اینجا نماز بخونه چطور قصد قربت میکنه؟ شما قصد قربت رو شرط نماز میدونید یا نمیدونید؟ اصلا اساس نماز، روح نماز چیه؟ قصد قربته. حالا این شخص یه عالمی باشه، یه شخصی که مختصر درس خونده باشه و توجه داره که روح نماز قصد قربت، تقرب الالله، یا عوام الناس هم باشه بهش ما یاد دادیم که آقا در نماز اون مقدار نمازش ارزش داره که چیه؟ به خدا توجه داری. حالا این شخصی که میخواد اینجا نماز بخونه میخواد بگه تکبیرت الاحرام الله اکبر که میخواد بگه، چطور این قصد قربت میتونه بکنه؟ با اینکه میدونه الان من که دارم الله اکبر میگم دارم اون نظرم و زیر پا میگذرم که مولا فرموده به نظرت وفا کن نشکن نظرتو، چطور قصد قربت میتونه بکنه؟ این یک مسئله اصلی ماست اینجا. ما اینجا عرض کردیم فلسفه نمیخونیم که ببینیم آیا تعدد جهت عامل تعدد متعلق امر و نهی میشود یا نمیشود. این که بالاخره در نماز این همه مستحبات و واجبات، خصوصا میفرماید 7 بار تکبیر گفتن در آغاز نماز استحباب داره، 6 بارش الله اکبر الله اکبر الله اکبر تا بیخ گوش ببری دست تو، فلسفه‌اش چیه؟ امام می‌فرماد یعنی غیر خدا را پشت سر انداختم. تا در 7 بار نیت چه بکنه؟ تکبیرت الاحرام جدی که الله اکبر، یعنی با تمام وجود جسمن و روحن و قلبن غیر خدا را پشت سر انداختم. کی؟ منی که دارم الان اون نظری که نظر کردم دارم اونو زیر پا میگذرم، اون نظری که مولا نهی کرده نباید من اینو زیر پا بگذرم. چطور قصد قربت میتونه بکنه؟ شما مرحوم آقای حائری میفرمایید که الصلاه صحیحتون بالفعل، بالفعل صلاه صحیحه. اینو به نظر حقیر این اشکال رو داره کلام مرحوم آقای حائری و حضرت امام خمینی. البته هر کسی مسئول حرفهای خودش هست، اونها الان در دار حق هستند و انشالله در بهش دارن پذیرایی میشن. حالا اگر حرف ما خلاف فرمایشون باشه حتما آماده میکنن خودشون رو که از ما مطالبه جدی بکنن، ولی دلیل ما عرض کردیم به این صورت هست که نمیشه پذیرفت که این هم نماز بالفعل صحیحه باشه، هم نذر درست منعقد بشه، هم قسم شکسته بشه و کفاره به گردنش میاد. یعنی این آقا که میخواد تکبیرت الاحرام بگه عملا داره جرمی را مرتکب میشه، جریمه داره، یعنی کفاره داره. چطور میتونه قصد قربت بکنه؟ ما هم اونجا هم همین رو داریم میگیم، فرقی نمی کنه. این است که با این توضیحات که عرض کردم به نظر میاد بیان مرحوم حائری یزدی و امام خمینی چنین ایراد و اشکالی داره. اینجا بهترین کلام بیان مرحوم آقای بروجردی است. البته حرف اول مرحوم آقای آخوندم حرف خوبی بود که اگر ما نتونستیم به شما اعمی ها جواب بدیم به این اشکالتون، نهایتا ما قبول نمی کنیم این نظر صحیحه، نه اینکه از صحیحی بودن و مبنامون دست برداریم. فرض کنید ما نتونستیم به شما جواب بدیم، فرض فرمودی، میگیم خب پس بنابراین نظر صحیح نیست، امین. اما بهترین بیان به نظر میاد بیان مرحوم آقای بروزردی است که دیروز عرض کردیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. آمن هستم. چرا؟
اگه نظر رو جاش گفتیم قسم
بذاریم فعلا بحث در نظره. چرا در بله بیان آقای بروزردی در نه ببین در حرف این محل بحث در نظره. از رو فرمودی؟